عدالت خانه و ویرانگرانش. درود و بی پایان خدمت تمامی هموطنان و همزبانان عزیز در اقصی نقاط جهان که شنونده پادکست پولک و ستاره هستند. دانیل سلیمانی هستم و به اتفاق دوست و همکار عزیزم خانم فرح شیراندری این پادکست را تهیه و تقدیم شما عزیزان میکنیم. طبق روال برنامه های قبل ادامه میدیم با کتاب های 5 جلدی عدالت خانه و ویرانگرانش از آقای ایرج مستاقی، جلد دوم، آغاز دهه دوم انقلاب تا امروز، فصل سوم، محمود الهاشمی النجفی، بیرحمان ترین دیدگاه ها در مورد مجازات های اسلامی، هاشمی شاهرودی دارای عقب مانده ترین و در عین حال بیرحمانه ترین دیدگاه ها در مورد مجازات های اسلامی است. او در مورد دردناک بودن کیفر می گوید: اما آنچه از ادله حدود و تعزیرات به دست می آید این است که دردناک بودن کیفر به مقدار متعارف آن شرطی لازم بوده و جزء اصل کیفر قرار داده شده است. در نتیجه بی‌حس کردن محکوم هنگام اجرای کیفر به گونه‌ای که درد تازیانه یا قطع عضو را حس نکند جایز نیست. رأی صحیح همین است و به چند بیان می توان آن را تقریب کرد. او درباره مجازات هایی مثل به صلیب کشیدن و بریدن دست و پا می گوید: آیه‌ای که حد محاربه را بیان کرد نیز دلالت بر شدید بودن کیفر آن دارد. کیفرهایی مانند کشتن و به صلیب کشیدن و بریدن دست و پا در این آیه همه به صیغه تفعیل آمده است که دلالت بر تشدید فعل دارد و آنچه از آن فهمیده می شود شدید کردن کیفر است. شاهرودی در توضیح دلیل فنی ضرورت درد کشیدن مجرم در اثنای مجازات و لزوم حضور مردم برای مشاهده مجازات و درد کشیدن مجرم جهت عبرت گرفتن تأکید می‌ورزد و می‌گوید: منظور از تشییع حد عذاب دادن و آزردن مرتکب است تا بدین وسیله او و بلکه دیگران را از ارتکاب جرم باز دارد. به همین جهت در بعضی از حدود واجب است که مجازات در حضور گروهی از مؤمنان صورت گیرد و ایشان شاهد اجرای حد باشند. ممکن است ادعا شود که اجرای حد خصوصا در مواردی مثل قطع عضو حتی اگر محکوم را بی‌حس نیز کنند همواره مرتبه ای از عذاب و آزار را به همراه دارد ولو به لحاظ آثار بعد از اجرا باشد. بر این اساس مراد از درد و عذابی که در آیات یاد شده بدان اشاره شده است همین مقدار از عذاب است و آیات مذکور دلالتی بر شرطیت عذاب و آزار بیش از این مقدار ندارد. این ادعا را نمیپذیرم زیرا خلاف ظهور آیات است. ظاهر آیات یاد شده این است که نفس حد تازیانه یا قطع عضو عذاب و آزار است، یعنی عذاب دادن و آزردن محکوم با خود حد حاصل می شود، نه با آثار و پیامدهای بعدی آن از قبیل ننگ و بدنامی. بلکه می توان گفت فهم عرفی و ارتکاز عقلایی در باب کیفرهایی مثل زدن و قطع عضو آن است که در این کیفرها همان جنبه دردناک بودن و آزار جسمانی آنها مورد نظر است تا از این طریق مجرمان تأدیب شده و دیگر مرتکب جرم نشوند و نیز تأدیب آنان مایه تنبیه دیگران شود. چنان که در مورد وعده عذاب و کیفرهای اخروی و یا آزار و شکنجه هایی که طاغوت‌ها و زورمداران پیوسته اعمال می کنند نیز همین غرض مورد نظر است. این فهم عرفی به آن معناست که در اینجا قرینه عقلی ارتکازی وجود دارد که ادله کیفرهایی مانند تازیانه و رجم را به این نکته منصرف می کند که مراد از این گونه کیفرها آزردن و عذاب دادن محکوم است و صرف شکل و صورت کیفر مراد نیست. حتی اگر در آیات شریفه تعبیر عذاب و ایذا هم نیامده بود، بلکه تعبیرهای مانند جل و قطع و ضرب آمده بود نیز، ما به مقتضای همین قرینه نوعی و فهم ارتکازی از آن استفاده می کردیم که در مقام کیفردهی عذاب داشتن و دردناک بودن کیفر شرط است. بنابراین به مقتضای طبیعت این گونه کیفرها، دردناک بودن و آزار داشتن به اندازه متعارف جزء مفهوم عرفی و ارتکازی آنهاست و در این نکته جای هیچ تردیدی نیست. این اظهارات در حد یک نظر کارشناسی در یک مسئله فقهی نیست، بلکه به سبوانه ترین شکل به مورد اجرا گذاشته می شود. در تاریخ 16 دی 86 دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان از اجرای حکم قطع دست راست و پای چپ محاربین و مفسدین فلعرض در این منطقه خبر داد. میم عین جلالی، عین به ریگی و الف ریگی به اتهام محاربه و افساد فلعرض از طریق مشارکت در سرقت مسلحانه و آدم ربایی مسلحانه و به هم زدن امنیت مردم و همچنین عین ر رودینی و دال پهلوان به اتهام محاربه و افساد فلعرض از طریق راهبندی و سرقت مسلحانه و ایجاد ناامنی برای مردم در سطح منطقه به قطع دست راست و پای چپ محکوم شدند که احکام صادره پس از تایید توسط مراجع عالی قضایی کشور با رعایت تشریفات دادرسی و با حضور و نظارت کامل تیم پزشکی به مرحله اجرا درآمد. این احکام توسط قاضی ابوالفضل ماهگلی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب زاهدان صادر شد. اما وحشتناکترین بخش از دیدگاه فقهی وی پرداختن به مجازات های مانند سوزاندن و از بلندی درافکندن است که از سوی داعش نیز به شکلی گسترده اجرا می شود. او میگوید اطلاق ادله حدود و سیره عملی متشرعان و اطلاق فتواها و ارتکازهای فقهی و متشرعی همگی دلالت بر آن دارند که در باب حدود و تعزیرات اجرای کیفرهای جسمانی بدون بی‌حسی حتی در صورتی که محکوم هم آن را درخواست کرده باشد حرام نیست، چه رسد که او درخواست نکرده باشد. در این حکم هیچ فرقی میان حدود گوناگون وجود ندارد. آری، در مواردی مثل حد تازیانه یا رجم یا سوزاندن یا درفکندن از بلندی انجام عمل بیهستی حرام است و باید محکوم از مطالبه آن من شود، چرا که در این گونه موارد از ادله آنها استفاده می شود که شارع به نوع آزار و عذابی که عادتاً از این کیفرها حاصل می شود نظر داشته و لازم می دانسته که محکوم به هنگام اجرای حد آن را حس کند. اما در غیر از موارد یاد شده حرمت بی‌حسی یا وجوب منع محکوم از مطالبه آن ثابت نیست. بنا به گزارش عفو بین الملل در ماه مه 2001 زنی که نامش اعلام نشد پس از محکومیت به اتهام زنا و فساد فلعرض به علت شرکت در یک فیلم پورنوگرافی سنگسار شد. در ژوئیه همان سال مریم ایوبی 30 در زندان اوین تهران سنگسار شد. در سال 2002 دست کم 2 نفر سنگسار شدند. 12 دی ماه 86 روزنامه قدس خبر داد که 2 مرد به نامهای طیب و یزدان به اتهام تجاوز به عنف به اعدام به شیوه پرتاب از بلندی محکوم شدند. این حکم توسط دیوان عالی کشور تایید شده و برای اجرا به دادسرای جنایی شیراز فرستاده شده است. این 2 نفر به تجاوز به عنف به 2 پسر دانشجو در شهر ارسنجان در استان فارس متهم شده بودند. در ارتباط با این پرونده 6 نفر بازداشت شده بودند. 4 متهم دیگر نیز به تحمل 100 ضربه شلاق محکوم شدند. 24 دی 78 قوه قضاییه اعلام کرد که 3 مرد را به جرم زنای محسن سنگسار کرده است. در 17 اردیبهشت 85 محبوبه محمدی و عباس حاجی زاده در شهر مشهد سنگسار شدند. جعفر کیانی 15 تیر 86 در روستای آخچکند تاکستان قزوین سنگسار شد. در خرداد ماه 87 محمد علی نوید خمامی در رشت به سنگسار محکوم شد. 30 تیر 87 گروهی از وکلا در ایران از محکومیت 8 زن و 1 مرد به مجازات سنگسار و به اتهام زنا خبر دادند. 3 مرد در هفته اول دی ماه 87 در گورستان بهشت زهرا در مشهد سنگسار شدند. یکی از آنها به نام محمود که تبعه افغانستان بود توانست در حالی که به شدت مجروح بود از گودال فرار کند. 2 نفر دیگر، یکی به نام هوشنگ خداداده و دیگری نامعلوم، سنگسار شدند. ولی آزاد اهل پارس‌آباد مغان به جرم زنای محسنه در 15 اسفند 87 سنگسار شد. سنگسار ولی آزاد توسط سخنگوی وقت قوه قضاییه علیرضا جمشیدی به طور رسمی مورد تایید قرار گرفت. حکم سنگسار حاجی اسماعیل وند، سقرا مولایی، زهرا رضایی، پریسا اکبری و نجف اکبری، شوهر پریسا اکبری، مکرمه ابراهیمی و کبرا نجار، اعظم خنجری، زهره کبیری، آذر کبیری، لیلا قومی، شمامه ملک و سکینه محمدی آشتیانی ملغا شد. همچنین 3 نفر به نامهای عبدالله فریبر معلم موسیقی در زندان ساری، افسانه رحمانی در شیراز و رحیم محمدی در مهرماه 88 به جای سنگسار اعدام شدند. همچنین در دوران هاشمی شاهرودی در تبریز، کبرا بابایی و مریم قربانزاده، آذر باقری در ارومیه، ساری عبادی، بوعلی جانفشانی در اهواز، ایران اسکندری و خیریه والانیا در مشهد، زنی به نام میم خه، زنی با نام فامیلی هاشمی نسب در ساری، سید نقی احمدی در رشت، محمد علی نوید خمامی و در تهران زنی به نام فاطمه در تاریخ 26 اردیبهشت 84 به سنگسار محکوم شدند. بهمن 87 حکم کور کردن 2 چشم پسر جوانی که روی صورت دختر مورد علاقش اسید پاشیده و بینایش را از او گرفته بود از سوی دیوان عالی کشور تایید شد، اما با گذشت آمنه قصاص صورت نگرفت. شاهرودی یکی از مدافعان اعدام و شلاق در ملأ عام است و میگوید فلسفه کیفر و مجازات در اسلام ترساندن به زهکاران و پیشگیری از وقوع جرم است. هنوز هم معتقدم علنی کردن مجازات شرارت و عاملین جرائم سازمان یافته و باندی بسیار مهم است. قوه قضاییه مأمن رانده شدگان از دستگاه امنیتی. قوه قضاییه در دوران ریاست هاشمی شاهرودی مأمن کسانی بود که از دولت رانده می شدند. قربان علی دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات دولت اول محمد خاتمی بود که در جریان افشای قطعهای زنجیره‌ای در وزارت اطلاعات ایران از سمت خود برکنار شد و چندی بعد از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد. مصطفی پور محمدی وزیر کشور دولت احمدی نژاد نیز پس از برکناری از سوی وی توسط هاشمی شاهرودی به ریاست بازرسی کل کشور منصوب شد و به قوه قضاییه اسباب کشی کرد. شوشتری که در دولت رفسنجانی و خاتمی 16 سال وزیر دادگستری بود، پس از پایان کار دولت خاتمی همراه با یونسی به مشاورت هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه رسید. سعید مرتضوی که امتحان خود را در ریاست شعبه 1410 یعنی دادگاه مطبوعات پس داده بود و نقش گسترده‌ای در توقیف و تعطیلی مطبوعاتی داشت، در اردیبهشت 82 و در جریان احیای دادسراها به عنوان مدیر نمونه قوه قضاییه ارتقای مقام یافت و به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. این در حالی بود که وی در سال 79 از سوی دادگاه انتظامی قضات در یک حکم 36 صفحه‌ای به انفصال از خدمات قضایی محکوم شده بود، اما با اعمال نفوذ از سوی بیت رهبری از اجرایی شدن حکم جلوگیری به عمل آمد و مرتضوی را به عنوان مدیر نمونه نیز انتخاب کردند. وی طی 6 سال ریاست بر دادگاه مطبوعات رأی به توقیف و تعطیل 74 نشریه داده و 37 نفر از فعالان سیاسی و مطبوعاتی و سپس وبلاگ نویسان را به حبس محکوم کرده بود. این آرا حتی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی بود و با آنکه دادگاه انتظامی قضات حداقل در 3 مورد علیه وی رأی داد، اما همگی مسکوت ماند. و در عوض هاشمی شاهرودی به تغییر آل اسحاق دادستان دادگاه انتظامی قضات مبادرت کرد. 2 تن از رؤسای دادگاه های تجدید نظر که احکام مرتضوی را لغو کرده بودند تغییر مقام یافتند و 1 مورد به طور ناگهانی بازنشسته شد. هاشمی شاهرودی برای چنگ و دندان نشان دادن به اصلاح طلبها غلام حسین الهام را که در دهه 60 اصاب دست نام داشت در سال 81 به عنوان سخنگوی قوه قضاییه منصوب کرد. حلقه نزدیک به شاهرودی در قوه قضاییه. تعدادی از اعضای حلقه نزدیک به شاهرودی از جمله سعید مرتضوی، الیاس محمودی، محمد رضا رحیمی، غلام حسین الهام و محمد شریف ملکزاده که هر یک در نوع خود ابن الوقتی بودند، پس از پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 84 به وی نزدیک شدند و روابط شاهرودی و احمدی نژاد نیز بیش از پیش نزدیک شد. این نزدیکی تا آنجا بود که در اردیبهشت ماه 96 هاشمی شاهرودی مجبور شد با صدور اطلاعیه‌ای تلاش برای تایید صلاحیت احمدی نژاد و گرفتن حکم حکومتی از خامنه‌ای در این زمینه را تکذیب کند. ملکزاده یکی از کارگزاران هاشمی شاهرودی قبل از آمدن به تهران در مشهد ساکن بود و در سفرهای هاشمی شاهرودی رانندگی او را به عهده داشت. وی از همین راه به مدیر کلی قوه قضاییه و مشاورت شاهرودی رسید. پس از رسیدن به این پست، وی دکترای جعلی خود را از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرد و در همان دانشگاه مشاور عبدالله جاسپی و همچنین رئیس مرکز اطلاع رسانی شد. ملکزاده در زمان معاونت سازمان گردشگری و میراث فرهنگی دولت احمدی نژاد مأموریت‌های مهمی چون ساخت برج‌های دوقلو در شیراز را که پروژه هاشمی شاهرودی نام گرفته بود به عهده داشت. او پس از گرفتار شدن در تحقیق و تفحص مجلس و نرسیدن به معاونت اداری مالی وزارت امور خارجه به ناگاه توسط قوه قضاییه تحت مدیریت صادق لاریجانی به اتهام سوء استفاده مالی و اداری بازداشت شد، اما با رایزنی ویژه شاهرودی و دستور خامنه‌ای آزاد و پرونده‌اش مختومه شد و به سرعت هم از دست شاهرودی حکم مشاورت در امور اجرایی دریافت کرد. حکمی که با واکنش لاریجانی روبرو شد و گفت رستورانی پاتوق یک عده خاصی شده است، حتی برخی از قضات ما نیز به آنجا رفت و آمد دارند. البته ظاهر آنها مشکلی ندارد، دیزی میدهند و قلیان هم چاق میکنند، ولی کنار اینها بعضی از طرها هم میگویند آنجا بدبستانهایی دارد صورت میگیرد. یک دفعی حکمهای قارشگونه از این طرف آن طرف صادر میشود. آیا ما نباید ملاحظه کنیم که اگر متهمی در دستگاه قضایی مورد رأفت نظام قرار گرفته نباید به وی احکام کلیدی بدهیم، تشویقش کنیم و این همان فساد اختاپوس پنهان است، این بدبستانهایی در لایه‌های زیرین است. انتشار صدای محمد شریفزاده در حال گفتگو با یک دلال محبت برای سفارش روسبی در فضای مجازی و پایان دادن گفتگویش با انشاءالله تعالی و التماس دعا سر و صدای زیادی برانگیخت، اما خللی در موقعیت او در نظام ایجاد نکرد. او مدعی بود با آنکه معاون احمدی نژاد است، اما حکم خودش را از ولی عصر امام زمان گرفته و تحت عنایات خاص علی ابن موسی رضا امام هشتم شیعیان است. مضحکه نظام نکبت اسلامی آنجاست که به منظور تجلیل از مقام علمی این نادره که سواد درست و حسابی هم ندارد، به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور همایشی برگزار شد و نه تنها وی به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار کشور معرفی شد، بلکه تمبر یادبودی نیز با چهره او و آرم انجمن انتشار یافت. او همچنین معاون علمی دانشگاه عدالت است که توسط هاشمی شاهرودی و پسرش اداره می شود. الیاس محمودی از جمله مدیران ارشد منصوب دوران هاشمی شاهرودی بود که در این سمت از حمایت شدید وی برخوردار بود. سناریوی فرار شهرام جزایری، یکی از مضحکه های قضایی در دوران هاشمی شاهرودی، داستان فرار شهرام جزایری و دستگیری او در عمان بود که معلوم نشد داستان از چه قرار بود. شهرام جزایری در این مورد میگوید: من در آن موقع آزاد بودم، صبح میرفتم و شب به زندان باز میگشتم. حکمم هم این بود که باید بیش از 100 میلیون دلار باز میگرداندم و 2 سال حبس تعزیری را تحمل میکردم، اما در مقابل آنها هم باید اموال من را باز میگرداندم. ولی به یک بار شهرام جزایری از آزادی و خسارتش دست کشید و فرار کرد. همین موضوع باعث شد آن مطالب هم به حاشیه برود. جزایری در مورد جلسه دادگاه میگوید: به من آمپول زده بودند و من متوجه نبودم چه میگویم. لیست را خودشان تهیه کرده بودند و به من دادند که قرائت کنم. لایحه مجازات اسلامی و آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا، بحث برانگیزترین لایحه‌ای که در دوره هاشمی شاهرودی به مجلس رفت، لایحه جدید مجازات اسلامی بود که در آبان ماه سال 86 به مجلس فرستاده شد و جایگزین قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 شد. این قانون در فاصله سالهای 70 تا 80 دوبار برای اجرای آزمایشی 5 ساله به تصویب رسید و در دوران شاهرودی از سال 80 تا 86 هر 2 سال یک بار برای اجرای آزمایشی در مجلس تصویب شد. یکی از آخرین فجایع دستگاه قضایی در دوران ریاست هاشمی شاهرودی، تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا بود که با اعتراض گسترده وکلا و حقوقدانان روبرو شد. بر اساس این آیین‌نامه، کانون‌های وکلا از استقلال خارج و به عنوان بخشی از قوه قضاییه در می‌آمدند. هاشمی شاهرودی بیشتر برخلاف اصل 156 قانون اساسی با گنجاندن ماده 187 در برنامه 5 ساله سوم تلاش کرده بود استقلال کانون وکلا را که محصول تلاش‌های دکتر مصدق بود از بین ببرد. ماده 187 به رئیس قوه قضاییه اجازه می‌داد برای فارغ التحصیلان رشته حقوق پروانه مشاوره حقوقی صادر کند و یا پروانه های وکالت را باطل کند. صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضاییه و تمدید هر ساله آن عملاً آزادی عمل را از وکلا سلب می کرد و استقلال وکلا را از بین می برد. هاشمی شاهرودی همچنین به فعالیت‌های غیرقانونی مرکز مشاوران در زمینه پذیرش داوطلبان و برگزاری آزمون تحرک جدیدی بخشید و با تدوین آیین‌نامه‌ای اجرای این ماده را در دستور کار خود قرار داد. این آیین‌نامه از جهات گوناگون فراتر از موضوع این ماده بود و زمینه‌ساز آشفتگی در حرفه وکالت و مشاوره حقوقی گردید. قانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ 31 خرداد 88 نامه‌ای برای هاشمی شاهرودی فرستاد و خواستار توقف فعالیت مرکز امور مشاوران در زمینه برگزاری آزمون جدید و پذیرش داوطلبان مشاوره حقوقی شد. این قانون همچنین از رئیس قوه قضاییه خواست مسئول مرکز مشاوران را وادار کند که از بکار بردن نامهای کانون ملی مشاوران و وکلا و یا کانون محلی مشاوران که بر پایه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مختص کانونهای وکلاست اکیداً خودداری کند. در پی مطرح شدن انتقادات گسترده نسبت به آیین‌نامه لایحه جدید استقلال کانون وکلا، اجرای این آیین‌نامه با دستور محمود هاشمی شاهرودی متوقف شد، اما در دوران لاریجانی پی گرفته شد. جدال بر سر حقوقدانان شورای نگهبان و تعویق مراسم تحلیف خاتمی در دعوای بین هاشمی شاهرودی و مجلس ششم بر سر تعیین اعضای حقوقدانان شورای نگهبان، خامنه‌ای چنانچه انتظار می‌رفت به حمایت از هاشمی شاهرودی پرداخت، اما از آنجایی که امکان دخالت در این پروسه را نداشت، خشم خود را به شکل دیگری نشان داد و به شکل غیرمنتظره‌ای دستور تعویق برگزاری مراسم تحلیف خاتمی را داد تا ضمن تحقیر مجلس و خاتمی آنها را برای پذیرش حقوقدانان پیشنهادی تحت فشار بگذارد. 14 مرداد 80 برای برگزاری مراسم تحلیف خاتمی به عنوان رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی تعیین شده بود. ناگهان روز 13 مرداد ساعاتی پس از رد نامزدهای قوه قضاییه نامه ای از سوی خامنه‌ای به کروبی در رسانه ها خوانده شد که چون 2 نفر از حقوقدانان شورای نگهبان از ناحیه مجلس تعیین نشده اند، در انجام مراسم تحلیف شبهه تخلف از قانون اساسی در بین هست، زیرا تحلیف بر حسب اصل 121 باید در حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان انجام شود، بنابراین مراسم تحلیف باید به تأخیر افتد. کروبی نیز نامه‌ای منتشر کرد که مراسم تحلیف تأخیر افتاد و از مدعوین عذرخواهی نمود، در صورتی که اعضای شورای نگهبان یعنی 10 نفر آنان مشخص بودند. 3 حقوقدان به مجلس معرفی شده بودند. مجلس به 1 نفر از افراد پیشنهاد شده رأی داد و نسبت به 2 نفر دیگر به دلیل عدم شناخت رأی نداد. هاشمی شاهرودی حاضر نشد آنان را تعویض نماید و به پیشنهاد کروبی مبنی بر تعیین هیئتی از سوی طرفین برای حل مشکل جواب منفی داد. سرانجام خامنه‌ای مسئله را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داد و مجمع مذکور اکتفا به اکثریت نسبی را پیشنهاد کرد و در نتیجه 2 نفر حقوقدان با رأی ظاهراً 65 نفر از نمایندگان انتخاب شدند. هاشمی شاهرودی که نسبت به چالش‌های پیش آمده در ارتباط با مراسم تحلیف 1380 آگاه بود، این بار به همراه محمد مؤمن، مهدی شبزنده‌دار و محمد یزدی، 4 فقیه شورای نگهبان در مراسم تحلیف روحانی در مرداد 96 شرکت نداشتند. نه خودشان که مسئول تفسیر قانون اساسی هستند و نه خامنه‌ای حرفی در مورد لزوم حضور اعضای شورای نگهبان در مراسم تحلیف نزدند تا نشان دهند تنها چیزی که در نظام اسلامی معنا و مفهوم ندارد قانون است. از کاندیداهای جانشینی خامنه‌ای: هاشمی شاهرودی از سال 87 عضو شورای اتفای خامنه‌ای شد که به استفتاءات فقهی رسیده به دفتر وی پاسخ می‌دهند. در مرداد ماه سال 90 خامنه‌ای به منظور تضعیف نقش رفسنجانی در نظام، در حکمی وی را به ریاست هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه منصوب کرد که ارگانی موازی با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و پس از مرگ رفسنجانی عملاً از حیز انتفاع افتاده است. وی علاوه بر آنکه نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، با حکم خامنه ای ریاست مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر طبق مذهب اهل بیت و مرکز تخصصی فقه اهل بیت را نیز به عهده دارد و مدت هاست که مشق رهبری می کند. شاهرودی خود را به عنوان مرجع معرفی کرده و ضمن انتشار رساله عملیه و اداره حسینیه های قوم و مشهد و شبستان امام خمینی در مسجد محمدیه تهران، دفاتری را نیز در شهرهای قوم و مشهد و نجف و اصفهان باز کرده و از سال 89 مشغول دادن شهریه به طلاب به ویژه در نجف و کربلا است، تا چنانچه قادر به نشستن به تخت رهبری در ایران نشد، پس از مرگ سیستانی لاقل جایگزین او در عراق و در منطقه و مرجع تقلید اول شیعه شود. نفوذ او در میان بخشی از شیعیان عراق پس از ترور سید محمد باقر حکیم در تاریخ 29 اوت 2003 بیشتر شد. در آبان ماه 91 و در آستانه محرم، تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمی قم که در واقع بازوی حوزوی هاشمی شاهرودی تلقی می شد، با صدور بیانیه‌ای به امضای 110 نفر اعلام موجودیت کرد. نخستین اجلاسیه این تشکل با عنوان حوزه حامی نظام، چشمنداز و رسالت ها با سخنرانی هاشمی شاهرودی در دی ماه همان سال در مدرسه عالی دارالشفای قم برگزار شد که با مخالفت جدی لطف الله صافی و مکارم شیرازی و وحید خراسانی روبرو شد و شیخ محمد یزدی که قرار بود در این مراسم سخنرانی کند در آن حضور نیافت. تشکل تحت نظر هاشمی شاهرودی که حمایت ضمنی خامنه ای را دارد، علارغم این مخالفت ها به کار خود ادامه داد و در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 از سید ابراهیم رئیسی حمایت کرد. در طول سالهای گذشته وی یکی از کاندیداهای مورد نظر جانشینی خامنه ای بوده است. او پس از انتخاب دوباره به عضویت مجلس خبرگان رهبری، تصویری از خود در کنار خمینی و خامنه ای انتشار داد و آمادگی خود برای تصدی ولایت فقیه را اعلام کرد. گفته می شود او در شورای نگهبان یکی از مخالفان اصلی تایید صلاحیت حسن خمینی برای ورود به انتخابات مجلس خبرگان بوده است، چرا که وی را رقیب خود می داند و به این ترتیب کوشید موقعیت او را تضعیف کند. مؤسسه آمریکایی رند که گزارشاتی نیز برای وزارت دفاع آمریکا تهیه می کند، در پیشبینی چند صد صفحه‌ای خود از آینده نظام اسلامی که بر مدل‌های ریاضی استوار است، هاشمی شاهرودی را قوی‌ترین جانشین خامنه‌ای معرفی کرد. این گزارش در سال و قبل از مرگ رفسنجانی و بالا کشیده شدن رئیسی در نظام انتشار یافت. تحصیل در حوزه علمیه نجف از جمله مشکلات بزرگ هاشمی شاهرودی برای رسیدن به مقام ولایت فقیه است، چرا که مقامات حوزوی نمیخواهند در رقابت بین حوزه هزار ساله نجف و حوزه علمیه قم قافیه را به یکی از پرورش یافتگان این حوزه ببازند. بیماری او که تلاش شد مخفی نگه داشته شود، موقعیت او را برای تصدی این پست تضعیف کرد. با این حال انتخاب او از سوی خامنه ای به ریاست مجمع تشخیص مصلحت موقعیت بالایی به او بخشید. می تواند در صورت مرگ خامنه ای مددرسان او شود. وی در اولین اقدام خود پس از تصدی ریاست مجمع تشخیص مصلحت بر اساس سیاست مورد نظر خامنه ای به رفسنجانی زدائی پرداخت و مرکز مطالعات استراتژیک را که توسط رفسنجانی تشکیل شده بود منحل کرد. خامنه ای سیاست رفسنجانی زدائی را پیشتر در آستان قدس رضوی و دانشگاه آزاد اسلامی اجرا کرده بود. هاشمی شاهرودی همچنین پرویز داوودی، معاون اول و مشاور امور اقتصادی احمدی نژاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان ریاست دفترش منصوب کرد. داوودی در دولت دهم به عنوان رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری زیر نظر احمدی نژاد فعال بود. هاشمی شاهرودی در اولین سفر خارجی خود پس از تصدی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با محسن رضایی دبیر مجمع به عراق سفر کرد و با شخصیت‌های سیاسی و مذهبی این کشور دیدار و گفتگو کرد، اما آیت الله سیستانی حاضر نشد او را به حضور بپذیرد و مقتدا سعد به خاطر مواضع تفرق افکنانه نظام اسلامی در عراق از دیدار با او سر باز زد. وی به خاطر نزدیک به 4 دهه حضور در ایران با یک هویت دوگانه ایرانی عراقی مواجه شده است. همانطور که وی در ایران با مشکل عراقی بودن مواجه است، در عراق نیز او را یکی از کارگزاران ولی فقیه و نظام اسلامی می شناسند و او قادر نیست چهره مستقل از خود به نمایش بگذارد. روحانیون شیعه عراقی از جمله مقتدا سعد نمی خواهند قافیه را به روحانیون قوم و مشهد ببازند. شاهرودی نیز می داند که نمی تواند یکی از این دو هویت ایرانی یا عراقی خود را رها کند یا از منافع هر دو برخوردار شود. او مانده است که به کدام طرف میل کند. برخی معتقدند هاشمی شاهرودی می کوشد تا جانشین آیت الله سیستانی 88 ساله در عراق شود و در این مسیر از پشتیبانی نظام اسلامی نیز برخوردار است تا بتواند برای توسعه نفوذ خود در عراق از آرا و نظرات او استفاده کند. وی در سال 2011 دفتری در نجف افتتاح کرد و پرداخت شهریه به طلاب مدارس دینی را هم آغاز کرد. وی سپس 2 دفتر در بغداد و کربلا افتتاح کرد. نکته حائز اهمیت آن است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس قوه قضاییه هر دو متولد کربلا و نجف هستند و عراقی و رقیب یکدیگر در رسیدن به منصب رهبری و جانشینی خامنه ای. هر 2 نفر رئیس قوه قضاییه بودند و عضو شورای نگهبان و می‌دانند در قانون اساسی به صراحت ذکر شده است که رئیس جمهوری که مقامی بسیار پایین تر از رهبری است بایستی متولد ایران باشد و جلال الدین فارسی به همین دلیل به دستور خمینی قادر به شرکت در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری نشد. بیماری هاشمی شاهرودی و مطرح شدن پرونده قضایی او در آلمان. بیماری نابهنگام هاشمی شاهرودی که باعث بستری شدن او در اردیبهشت ماه 96 شد، کاندیداتوری او برای جانشینی خامنه ای را به شدت مورد تهدید قرار داد. موضوع آنقدر جدی بود که خامنه ای به دیدار او در بیمارستان بشتابد. دستگاه تبلیغاتی نظام اسلامی به نقل از پزشکان بیماری او را مشکل گوارشی بسیار شایع اعلام کرد و سپس خامنه ای او را به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب کرد تا همچنان منکر بیماری سرطان وی شود. بستری شدن او در مرکز مغز و اعصاب هانوفر در دی ماه 96 مشخص کرد که گزارش های قبلی راجع به بیماری شاهرودی دقیق نبوده است. پس از بازگشت او از سفر آلمان مشخص شد که او 3 عمل جراحی در ایران داشته است و در آخرین جراحی کلیه چپ او را برداشتند. به این ترتیب شانس جانشینی او کاهش یافت، اما برملا شدن حضور او در بیمارستان هانوفر مشکل جدیدتری برای وی به وجود آورد و آن هم پرونده سیاه او در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران بود. تجمعات ایرانیان در هانوفر و شکایت‌های رسیده به دادستانی آلمان اگرچه او را با مشکل حقوقی و قانونی مواجه نکرد، اما چهره او را در سطح جهانی به شدت مخدوش کرد و او مجبور به بازگشت سریع به ایران شد. فصل سوم، صادق اردشیر لاریجانی. صادق اردشیر لاریجانی در سال 39 در نجف و در خانواده اصالتاً مازندرانی متولد شد. وی فرزند آیت الله میرزا هاشم آملی و نوه آیت الله سید محسن نبوی اشرفی و داماد آیت الله حسین وحید خراسانی است. احمد توکلی وزیر کار و نماینده اسبق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پسرخاله و آیت الله حسن حسنزاده آملی دایی اوست. وی پس از اخذ دیپلم به تحصیل علوم دینی نزد پدرش و حسین وحید خراسانی، عبدالله جوادی آملی و حسن حسنزاده آملی پرداخت و از سال 68 پس از تدریس سطح به تدریس خارج اصول و خارج فقه پرداخت و سپس به عضویت هیئت علمی دانشگاه قم درآمد و هم اکنون در دانشگاه تربیت مدرس قم کلام جدید و فلسفه تطبیقی تدریس می‌کند. و همچنین پیش از آن که به ریاست قوه قضاییه برسد، مدرسه میرزا هاشم آملی در خیابان معلم قم را اداره می‌کرد که پس از تصدی منصب قضای اسلامی با تخریب مدرسه عتیق به جای آن مدرسه مجلل در چندین طبقه برپا کرد و با توجه به قدرتی که داشت بدون توجه به قوانین شهرداری مقداری از پیاده‌روی خیابان تنگ و باریک را نیز اشغال کرد که مشکلات بسیاری برای شهروندان قومی ایجاد کرده است. لاریجانی همچون پدر و دیگر برادرانش دارای سابقه فعالیت سیاسی علیه حکومت شاه نیست. پدرش میرزا هاشم آملی جزء مخالفان خط مشی خمینی ارزیابی میشد. به گفته علی اصغر خدایاری از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات 88 که در دبیرستان حکیم نظامی قم امام صادق فعلی با صادق لاریجانی هم کلاس بود، میگوید او کسی است که به رئیس ساواکی مدرسه بر ضد دانش آموزان و معلم انقلابی گزارش میداد. برادران وی محمد جواد از تئوریسین‌های جناح راست و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و نماینده اسبق این قوه در شورای سرپرستی رادیو تلویزیون، علی رئیس سابق رادیو تلویزیون و رئیس دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، باقر رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و فاضل وابسته فرهنگی ایران در کانادا هستند. خواهرش همسر مصطفی محقق داماد اولین رئیس سازمان بازرسی کل کشور است. عضویت در شورای نگهبان اولین پست حکومتی در تاریخ 25 تیر ماه 80 خامنه‌ای به خاطر سرسپردگی که در صادق لاریجانی سراغ داشت، او را که هیچ سابقه ای در نظام جمهوری اسلامی و مدیریت حوزه علمی قم نداشت، در سن 41 سالگی به جای رضا استادی به عضویت شورای نگهبان درآورد. از افتخارات لاریجانی در شورای نگهبان این است که در انتخابات دوره 7 و 8 مجلس شورای اسلامی از نامزدها تعهد می‌گرفته که مطیع ولایت فقیه و خامنه‌ای باشند و به این ترتیب جای پای خود را نزد خامنه‌ای و بیت رهبری سفت کرد. وی با چنین رویکردی بود که احمدی نژاد را به عنوان یک رجل سیاسی، مدیر و مدبر و صالح برای ریاست جمهوری تشخیص داد. ریاست دستگاه قضایی بدون سابقه قضایی. با چنین سابقه عجیب نبود که در 24 مرداد 88 و در بحبوحه سرکوب جنبش مردم خامنه ای وی را به ریاست قوه قضایی منصوب کند و از همان موقع نامش در رسانه ها با آملی لاریجانی تغییر کند. او که هیچ سابقه قضایی و حتی اجرایی نداشت، از مدت‌ها قبل از اعلام رسمی مأموریتش مجبور شده بود در قوه قضایی حاضر و ضمن کارآموزی با امور قضایی آشنا شود. کروبی در نامه سرگشاده در مورد وی و سوابقش گفت: تأسف باید خورد که جایگاه و کیفیت دستگاه قضا در این مملکت به جای آن که به مرور زمان سیری صعودی بیابد، سیری نزولی پیدا کرده تا بدانجا که امروز در رأس این قوه فردی قرار گرفته است که صرف نظر از سواد علمی، نه سابقه اجرایی و قضایی در ایشان سراغ میتوان گرفت و نه سابقه انقلابی. عجیب هم نیست، چه آنکه زمانی که امثال این حقیر در زندان بودند، جناب آیت الله لاریجانی در دامان مادر مکرمشان به شیر خوردن مشغول بودند و به هنگام انقلاب و خون دادن نیز ایشان سرشان در درس و کتاب دبیرستان بود. گفته می شد آیت الله وحید خراسانی که میانه خوبی با خامنه‌ای ندارد و یک بار نیز با شماتت در مورد اظهار نظر او راجع به نحوه عزاداری گفت: این غلط ها چیه؟ با تصدی این پست توسط دامادش مخالف بود. وحید خراسانی به شدت با مرجعیت خامنه ای نیز مخالف است و و روز 20 فروردین 93 در درس خارج خود در مورد کوشش وی برای کسب مقام مرجعیت گفت: کار به جایی رسیده که بعضی ها یک جفتک می اندازند آیت الله می شوند، یک جفتک دیگر می اندازند آیت الله العظما می شوند، حالا هم جفتک انداخته می خواهند مرجع تقلید شوند. آیت الله وحید خراسانی در جریان سفر پاییز 89 خامنه‌ای به قم با وجود اصرار لاریجانی و دیگر روحانیون حاضر به ملاقات با خامنه‌ای نشد. سرانجام در فروردین 94 بالاخره اجازه داد خامنه‌ای به منزل وی در قم رفته و با او دیدار کند. تبعیت محض از خامنه‌ای باعث شد که لاریجانی بتواند پله‌های ترقی را یک شبه طی کرده و بالاترین پست قضایی نظام را تصاحب کند. او پس از تصدی مقام تأکید کرد که قوه قضاییه و دادگاه‌ها تابع منبعیات مقام معظم رهبری هستند. پیش از لاریجانی، محمود هاشمی شاهرودی هم بدون سابقه قضایی از شورای نگهبان به قوه قضایی نقل مکان کرده بود، اما وی لااقل در حوزه علمیه قم تدریس قضا کرده بود و به خاطر کلاس‌های فقهی که برای خامنه‌ای گذاشته بود و نگارش رساله عملیه خامنه‌ای به گردن وی حق داشت. همین سابقه موجب شد تا شاهرودی در مورد اندکی با تسلیمات بیت رهبری و نمایندش قاضی مرتضوی مخالفت کرده و از خود استقلال عمل نشان دهد. این اختلاف اندک و تجربه‌ای که خامنه ای از آن کسب کرد موجب شد تا وی کسی را به این پست بگمارد که به لحاظ خانوادگی در سرسپردگی و وفاداری امتحان پس داده باشد و سابقه مبارزاتی علمی، اجرایی و قضایی لازم هم برخوردار نباشد تا تمام و کمال خود را وامدار و گوش به فرمان او بداند. ارتقای مقام هاشمی شاهرودی و لاریجانی اعضای شورای نگهبان را متوجه این امر کرد که عضویت در این نهاد میتواند سکوی پرشی برای رسیدن به ریاست قوه قضاییه باشد. به همین دلیل این افراد میکوشند سرسپردگی هرچه بیشتر خود به خامنه ای را نشان دهند تا بلکه به پست های بالاتر برسند. در طول سالهای گذشته در اثر سیاست های تعیین شده در بیت رهبری، ابتدا حداد عادل، هاشمی شاهرودی و احمدی نژاد که کوچکترین سابقه مبارزاتی نداشتند و در دوران خمینی به حساب نمی آمدند، به ریاست قوای سگانه رسیدند و سپس احمدی نژاد و برادران لاریجانی از لای مثلث ایران بر باده را تشکیل دادند. تمامی این افراد فاقد مقبولیت اجتماعی، سیاسی، مذهبی و مبارزاتی حتی در درون جناح‌های رژیم بودند و همین آنها را در چشم خامنه ای عزیز می کرد. همین ویژگی معنادار را در نمایندگان خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرماندهان نیروهای مسلح و بسیج، امامان جمعه و نمایندگان رهبری در استانها و شهرستانها و حتی در خود گردانندگان بیت رهبری و شورای نگهبان می بینیم. لاریجانی همچنین به فرمان خامنه ای به ریاست هیئت امنای دانشگاه امام صادق برگزیده شد که نشان دهنده جایگاه رفیع وی نزد بیت رهبری است. او همچنین عضو مجلس خبرگان رهبری در دوره سوم و چهارم و پنجم از استان مازندران است. انتخاب همکاران از میان جنایتکارترین چهره ها. لاریجانی پس از تصدی ریاست قوه قضاییه با انتخاب محسنی اژه‌ای به عنوان دادستان کل کشور و سعید مرتضوی به عنوان معاون وی و ابراهیم رئیسی به عنوان معاون اولیه قوه قضاییه که چشم و گوش بیت رهبری در قوه قضاییه محسوب می شدن، اراده سرکوبگرانه خود و سرسپردگیش به بیت رهبری را نشان داد. او همچنین با پیشنهاد پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری به حسن روحانی، ارادت خود به جانیان و به ویژه دستندرکاران کشتار 67 را نشان داد. او که خود شخصا فاقد تجربه سرکوب بود، در روزهای بحرانی تابستان 88 با انتخاب ابراهیم رئیسی، محسنی اژه‌ای و علی حلفی، کمیته سه نفره قوه قضاییه برای نظارت و رسیدگی به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری را تشکیل داد و این کمیته در مورد بازداشت‌ها، دستبندی دستگیر شدگان و چگونگی برخورد با آنها فرامین بیت رهبری را اجرا می کرد. در فروردین 89 لاریجانی در اقدامی تأمل برانگیز سرتیب پاسدار محمد باقر ذوالقدر جانشین پیشین فرمانده سپاه پاسداران و معاون ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج را با حفظ سمت به عنوان معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم منصوب کرد و به این ترتیب برای اولین بار در ایران یک مقام نظامی به معاونت دستگاه قضایی رسید. وی پیشتر در راه اندازی سازمان اطلاعات موازی نقش مهمی در سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران داشت. ذوالقدر و محمد رضا نقدی در زمره سازمان دهندگان نیروهای لباس شخصی به ویژه انصار حزب الله در دهه 70 و در جریان سرکوب اعتراضات مردمی پس از انتخابات 88 بودند. او حتی در نیمه شهریور 88 در سخنانی در مشهد گفت: کشته شدگان در جنگ سخت در زمره شهدا و کشته شدگان در جنگ نرم در زمره منفورترین ها هستند. در قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل نیز از محمد باقر ذوالقدر به عنوان یکی از 15 مقام جمهوری اسلامی که در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی نقش دارند یاد شده و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده تا آنها را مشمول تحریم، ممانعت از سفر و انسداد حساب‌های مالی قرار دهند. لاریجانی در اردیبهشت 91 ذوالقدر را به عنوان معاون راهبردی قوه قضاییه منصوب کرد. از سیاه‌ترین دوره‌های قوه قضاییه. در دوران ریاست لاریجانی بر قوه قضاییه یکی از سیاه‌ترین دوره‌های این قوه بعد از دهه 60 رقم زده شد. اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ 4 فروردین 91 17 مقام ایرانی از جمله وی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشتند از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد و اعلام نمود کلیه دارایی های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد. اعدام زندانیان سیاسی در دوران لاریجانی رو به فزونی گذاشت. احسان فتاحیان در آبان 88 در زندان سنندج اعدام شد. اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی بود. او که در تیر ماه 87 بازداشت شده بود در ابتدا به حبس و تبعید محکوم شد، اما این حکم بعداً به اتهام محاربه تبدیل به اعدام شد. فصیح یاسمنی نیز به اتهام همکاری با پژاک در دی ماه 88 بدون اطلاع به وکیل و خانواده‌اش اعدام شد. در اردیبهشت 89 5 زندانی سیاسی از جمله 4 زندانی سیاسی کرد در زندان اوین اعدام شدند. محکومان فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌حولی و مهدی اسلامیان نام داشتند. 4 تن از آنان مرتبط با گروه پژاک معرفی شدند و تنها مهدی اسلامیان به مشارکت در انفجار حسینیه رهبویان وصال در شیراز متهم بود. محسن اسلامیان برادر مهدی اسلامیان جوان 19 ساله‌ای بود که به اتهام دست داشتن در انفجار فروردین 87 در حسینیه رهبویان وصال شیراز همراه 2 تن دیگر به اسامی روزبه یحیی‌زاده و علی اصغر پشته در 21 اردیبهشت ماه 88 اعدام شده بود، در حالی که تمامی شواهد نشان می‌داد آنها کوچکترین نقشی در این انفجار نداشتند. دادستانی تهران نوع همکاری مهدی اسلامیان با محسن را تلاش برای فراری دادن و خارج کردن برادرش عنوان کرد. در 8 بهمن 88 2 تن از متهمان محاکمه دست جمعی پس از انتخابات به نامهای آرش رحمانی‌پور و محمد رضا علی زمانی اعدام شدند. آنان در حالی که پیش از انتخابات دستگیر شده بودند به جرم شرکت در کودتای مخملی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه شدند. در دی ماه و بهمن 89 علی صارمی به اتهام سخنرانی 1 دقیقه‌ای در خاوران، جعفر کاظمی، محمد حاج آقایی به اتهام هواداری از مجاهدین به همراه زهرا بهرامی شهروند ایرانی هلندی اعدام شدند. این اعدام ها در سالهای بعد هم ادامه یافت. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در اوایل شهریور 89 به نقل از یک فعال حقوق بشر در مشهد اعلام کرد در چندین ماه اخیر دست کم 300 زندانی که جرمشان عمدتاً فروش مواد مخدر اعلام شده است به شکل گروهی در دسته های 30 تا 70 نفره و به شکل شتاب زده و پنهانی در زندان وکیل‌آباد مشهد به دار آویخته و اعدام شدند. این سازمان همچنین گفت در این زندان بیش از 2100 متهم محکوم به اعدام وجود دارد. بنا به گزارش نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، در دوره 5 ساله اول مسئولیت لاریجانی اعدام‌ها افزایش کم سابقه‌ای یافته و در حدود 2700 نفر در ایران اعدام شدند. این روند در 2 سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است. لاریجانی همواره از مدافعان سرسخت صدور احکام اعدام بوده و در مناسبت‌های مختلف از اجرای مجازات اعدام حتی در خصوص برخی جرایمی که برای آنها در قانون مجازات‌های بدیل پیش‌بینی شده یا برای اخلال در بازار ارز دفاع کرده است. بنا به اعتراف مقامات قضایی هم اکنون بیش از 4500 نفر با حکم اعدام مواجه هستند که هر لحظه این حکم میتواند به مورد اجرا گذاشته شود. احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه خود به این شورا اظهار داشت که حداقل 966 زندانی در سال 2015 در ایران اعدام شدند که این بالاترین میزان اعدام در ایران طی 2 دهه گذشته است. در سال 2014 و 2015 16 نوجوان در ایران اعدام شدند که بیشترین میزان در 5 سال گذشته است. با وجود این تلاش ها آمار اعدام نوجوانان نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه طی 2 سال گذشته افزایش نیز داشته است. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در قطعنامه‌ای که به 39مین کنگره فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر ارائه داد، ضمن تأکید بر وخامت شدید وضعیت حقوق بشر در 3 سال گذشته تأکید کرد، جمهوری اسلامی ایران مقام نخست جهان را در اعدام کودکان دارد. کودکان و نوجوانان به اتهام جرائمی که گویا پیش از رسیدن به سن 18 سالگی مرتکب شدند اعدام می شوند. دست کم 73 نوجوان از سال 2005 به بعد اعدام شدند. از جمله 4 تن در سال 2015، 13 تن در 2014، 8 تن در 2013، 4 تن در 2012، 7 تن در 2011، در دسامبر 2014 دست کم 160 کودک محکوم به اعدام بودند. به طور معمول متهمان نوجوان تا رسیدن به سن 18 در زندان میمانند و پس از آن اعدام میشوند. با وجود این چندین متهم پیش از رسیدن به سن 18 اعدام شده اند. در تاریخ 19 مرداد 96 رسانه ها خبر از اعدام علیرضا تاجیکی دادند. حکم اعدام وی چندین بار تا مرحله اجرا پیش رفته بود. تاجیکی متهم بود در سن 15 سالگی جوانی 16 ساله به نام احسان نیساری را پس از تجاوز به قتل رسانده است. شواهد و قرائن نشان می‌داد او نمی‌تواند قاتل بوده باشد. در 10 بهمن 96 دستگاه قضایی در 1 روز 2 جوان را که به عنوان کودک و زیر سن 18 سالگی مرتکب جرم شده بودند اعدام کرد. محبوبه مفیدی نوعروس 17 ساله یکی از آنها بود. او در روزی که علی کاظمی 22 ساله در زندان بوشهر اعدام شد، مخفیانه در زندان نوشهر به دار آویخته شد. اعدام محبوبه مفیدی سومین اعدام یک کودک طی یک ماه بود. پیش از این خبر اعدام علی کاظمی و امیر حسین پور جعفر که به ترتیب در سن 15 و 16 سالگی مرتکب قتل شده بودند منتشر شده بود. اعدام 16 بلوچ در انتقام کشته شدن 14 مرزبان ایرانی در بلوچستان در آبان 92 و اعدام 20 زندانی کرد اهل سنت در مرداد ماه 95 در پاسخ به مواضع دولت عربستان علیه جمهوری اسلامی نشانگر ماهیت سیستم قضایی جمهوری اسلامی و لاریجانی رئیس آن است. بازگرداندن شهرام امیری به کشور از طریق ارعاب و آزار و اذیت خانواده وی و استقبال رسمی از او در فرودگاه و سپس دستگیری، شکنجه و زندان چند ساله انفرادی و محکومیت به 10 سال زندان و عاقبت اعدام وی در خفا، بیانگر بی‌عدالتی اوریان و وحشیگری محض دستگاه قضایی تحت ریاست لاریجانی است. 29 فروردین 97 بهمن ورمزیار در همدان اعدام شد. حکم اعدام او به خاطر اعتراضات گسترده و درخواست مادر وی از خامنه ای یک روز به عقب افتاد، اما روز بعد کامران حمزه دادستان همدان اعلام کرد که وی اعدام شده است و به علت وجود اشکال قضایی در پرونده یک روز به تعویق افتاد، در حالی که او پس از سرقت مسلحانه خود را تسلیم کرده و با اظهار ندامت رضایت شاکی خصوصی را نیز جلب کرده بود و سابقه جنایی هم نداشت. اعدام محسن امیر اصلانی زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر در روز دوم مهر ماه 93 به دلیل اتهاماتی چون ارائه تفسیر جدید از قرآن، توهین به حضرت یوسف و بدعت در دین یکی از فجایع قضایی دوران لاریجانی است. اعدام بیرحمانه ریحانه جباری که با تایید لاریجانی صورت گرفت یکی از جنایات صورت گرفته توسط قوه قضایی دوران وی بود. ریحانه جباری یک مأمور سابق وزارت اطلاعات را که قصد تجاوز به او داشت در تیر 86 به قتل رسانده بود. سهیل عربی دیگر شهروند ایرانی بود که در سال 93 به اتهام سب نبی و توهین به مقدسات به اعدام محکوم شد و در آذر ماه همان سال به تایید دیوان عالی کشور نیز رسید. در نهایت شعبه 34 دیوان عالی کشور در تیر ماه 94 درخواست اعاده دادرسی او را پذیرفت. بیشتر روح الله توانا به اتهام سب نبی به اعدام محکوم شده بود. سینا دهخان یک جوان 21 ساله و محمد نوری به دلیل راه اندازی یک گروه در شبکه لاین و به اتهام سب نبی به اعدام محکوم شدند و سحر الیاسی دیگر متهم پرونده به 7 سال زندان محکوم شد و گفته می شود برای نوجوانی که در این پرونده بازداشت شده بود به علت صغر سن تا کنون حکمی صادر نشده و وی با قید وثیقه آزاد شده است. بهمن ماه سال 95 دیوان عالی کشور حکم اعدام سینا دهقان و محمد نوری را تایید کرد و حکم 7 سال زندان سحر الیاسی را به 3 سال کاهش داد. این سه متهم همچنین در دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبری به 16 ماه زندان محکوم شدند. صدور احکام اعدام صرف نظر از این اجرا شوند یا نشوند نشانگر نگاه دستگاه قضایی به آزادی بیان و عقیده است. حتی بعد از آن که محمد جواد لاریجانی در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت که قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر نیاز به اصلاح دارد و در این حالت 90% از اعدامهای ایران کم خواهد شد، وی ضمن مخالفت با این گونه تلاش ها گفت این حرف درست نیست. ما چه زمانی چنین گرایشی داشتیم؟ این که میگویند اعدام فایده نداشت بی مورد است و اگر سختگیری قوه قضایی نبود وضع بسیار بدتری به وجود می آمد و مواد مخدر در عطاری ها هم وجود داشت. از دادستانهای کل کشور میخواهم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم آن را اجرا کنند، چرا که اجازه نداریم 3 سال اجرای حکم را به تعویق بیندازیم تا مجرم در زندان نماز خوان شود و به علت نماز خواندن او اعدام را منتفی کرد. با این حال مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جدیدی محدودیت‌هایی در اجرای مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر تصویب کرد و لاریجانی علی‌رغم میلش مجبور شد دستور توقف اجرای احکام اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را صادر کند. صدور احکام سنگین قضایی برای وبنگاران متهم به توهین به رهبری و مقدسات و همراهی با مجازات بدون محاکمه منتقدان حکومت از جمله حصر خانگی دراز مدت موسوی کروبی و رهنورد بدون حکم قضایی در زمره دیگر اقدامات دوران مسئولیت صادق لاریجانی بوده که منجر به حساسیت‌های گسترده داخلی و خارجی شد. همچنین بازداشت فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر شدت پیدا کرده و وکلای بسیاری به خاطر دفاع از حقوق موکلانشان به زندان‌های طویل المدت محکوم شدند و یا کشور را ترک کردند و احکام سنگینی برای خبرنگاران و منتقدان صادر شد. به خاطر اعمال سرکوب گسترده ده‌ها روزنامه‌نگار ناگزیر از ترک کشور شدند. در اردیبهشت 95 در حدود 30 روزنامه‌نگار و نویسنده در زندان بودند. بعضی از آنها به عضویت در شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی در فضای مجازی و مطبوعات کشور متهم شدند. در این دوران کنشگران مدنی نیز از احضار و تهدید و سرکوب وزارت اطلاعات مسئول نبودند. اعضای فعال کانون صنفی معلمان، فعالان مدنی حامی حقوق زنان و کودکان و کارگران هدف زندان و تبعید واقع شدند. در دوران وی بود که اعترافات تلویزیونی دوباره به نحو بی سابقه ای باب شد و متهمان پیش از حضور در دادگاه بر اساس سناریوی بازجویان با حضور دادستان و قاضی و بازجو صحنه نمایش را تمرین می کردند. او بیرحمی را تا آنجا بست و توسعه داد که سعید حجاریان را که توسط دلدادگان رهبری ترور شده و به سختی با واکر راه می رود و صحبت می کند با حالی نظار به اعترافات تلویزیونی کشاندند و دفاعیه او را که قادر به خواندنش نبود به سعید شریعتی واگذار کردند تا بخواند. در مرداد ماه 96 دستگاه قضایی به منظور اعمال فشار روی رسانه‌های بین‌المللی 152 نفر از کارکنان و همکاران فعلی و پیشین بخش فارسی بی بی سی را ممنوع معامله کرد. این حکم توسط دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین صادر شد و به معنای مسدود کردن دارایی‌هایی است که کارکنان بی بی سی در ایران دارند و آنها را از خرید و فروش املاک، مستغلات و اموال منع می‌کند. صادق زیبا کلام پس از سالها نامه‌نگاری به صادق لاریجانی و گلایه از وی نسبت به تضییع حقوق متهمان در قوه قضاییه، عاقبت خود نیز به طور دستگاه قضایی تحت حاکمیت لاریجانی افتاد و به جرم مصاحبه با رادیو دویچه وله به 1.5 سال حبس محکوم شد. وی در نامه‌ای به صادق لاریجانی نوشت: هرچه فکر می‌کنم که چه بر روی کاغذ بیاورم عقلم به جایی نمی‌رسد. بگویم با رادیو آلمان مصاحبه نکردم که کردم، بگویم آن مطالب را نگفتم که صدایم ضبط است، بگویم پشیمانم از آنچه گفتم که نیستم. من در دفاع از اتهامات وارده به اندازه یک دفترچه 40 برگ در مراحل بازپرسی، تفهیم اتهام در دادگاه و مکتوب به حضرت عالی نوشتم. با قطعیت میگویم که حتی 1 سطر از آنها توسط مقامات زیرب قرائت نشده. اساساً نفس اتهام سیاسی به معنای آن است که متهم میبایستی مجازات شود و اینکه چه گفته یا نوشته قرار نیست چیزی را تغییر دهد. مجرم سیاسی میبایستی مجازات شود. تمام شد و رفت. واقعیت تلخ آن است که جرم سیاسی یعنی داشتن نظری مغایر با نظر حکومت و بالطبع مجازات. ما بقی تشریفات است. به همین خاطر است که نه بازپرس، نه جناب قاضی صلواتی و نه نماینده محترم دادستان، نه یک سطر از مدافعات بنده را خواندند، نه شنیدند و نه پشیزی برایشان اهمیت داشت چه گفتم و چه نگفتم. برایشان گزارش شده که صادق زیبا کلام گفته بالای چشم حکومت ابروز و میبایستی مجازات شود. این همه جنایت در حالی صورت گرفت که لاریجانی از پیگیری قتل دکتر عبدالرضا سودبخش مسئول پرونده پزشکی قربانیان کهریزک و دکتر رامین پوراندرجانی پزشک شاهد جنایات کهریزک که هر دو توسط ایادی مرتضوی و رادان به قتل رسیدند خودداری کرد. مجازات وحشیانه قطع دست. در دوران لاریجانی صدور احکام وحشیانه قطع دست همچون دیگر دوره ها با شدت ادامه داشت، در حالی که در نهادها و بنیادهای وابسته به نهادهای مذهبی، نظامی، انتظامی، سیاسی، اقتصادی دزدی‌های نجومی صورت می‌گیرد، همچنان سارقان خردپا با خطر قطع عضو روبرو هستند. محمد رضا حبیبی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، یک شنبه 17 مهر 90 خبر از اجرای حکم حد شرعی برای 4 سارق در اصفهان داد. در 21 آذر 90 حکم قطع پا و قطع دست 2 سارق در شیراز اجرا شد. دست متهم اول پیشتر به جرم سرقت قطع شده بود و این بار پای وی قطع شد. در 28 اردیبهشت 91 رسانه‌ها خبر از اجرای حکم قطع 4 انگشت دست راست 1 سارق در زندان مشهد و در حضور متهمان و سارقان دیگر دادند. تیر ماه همان سال جوانی به نام محمد که متهم بود با شمشیر سامورایی و در یک درگیری انگشت دوستش به نام بهنام را در یک درگیری قطع کرده، از سوی قضات دادگاه کیفری محکوم به قطع دست شد. هیئت قضایی به اتفاق آرا قطع دست شاکی را باعث نقص عضو او دانستند و طبق قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص دست متهم دادند. 4 ماه بعد در آبان ماه خبر قطع دست 2 متهم در یزد در ملأ عام منتشر شد و 5 بهمن همان سال انگشتان دست راست 1 سارق 29 ساله در شیراز و در ملأ عام قطع شد. وی علاوه بر مجازات قطع ید به 3 سال حبس به جرم انجام سرقت‌های متعدد و 99 ضربه شلاق به لحاظ رابطه نامشروع نیز محکوم شد. همدستان وی نیز که در انجام سرقت‌ها مشارکت داشتند به مجازات‌های مشابه قطعیت، حبس و شلاق محکوم شدند و بالاخره دادستان انقلاب مازندران از اجرای قطع 4 انگشت 1 سارق در روز شنبه 7 بهمن ماه 91 در محوطه زندان ساری خبر داد. بر 2 تیر ماه 92 به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاسی مهر دادستان شیراز در یک نشست خبری گفت 6 حکم قطع ید صادر شده که در انتظار جواب مکاتبات انجام شده با رئیس قوه قضاییه هستیم که به زودی اجرایی خواهد شد. و خبرگزاری مهر در 9 مرداد 1 ماه و 3 روز بعد از صدور حکم قطع دست 1 سارق در آبادان خبر داد. اول شهریور 93 4 انگشت دست راست 1 سارق در ملأ عام در شهرستان ابرکوه در استان یزد قطع شد و تصویر وحشتناک دست بریده وی در رسانه ها انتشار یافت. محمد رضا حبیبی، دادستان پیشین اصفهان، در مراسم تودیع خود در روز یک شنبه 16 شهریور 93 گفت طی 1 گذشته 5 فقره قطعیت به عنوان حد شرعی از سارقان با سابقه در زندان اجرا شده است. حبیبی افزود خبر قطع دست این 5 نفر به دلیل دشمنی‌های بیرونی رسانه‌ای نشده است. سالهاست اتحادیه اروپا محمد رضا حبیبی را از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرده، اما این تصمیم باعث افتخار حبیبی است و میگوید من از این اقدام اتحادیه اروپا بسیار خوشحالم، چرا که اجرای احکام شرع منبه و عمل به مقررات انقلاب اسلامی مرا در لیست معاندین و کفار اسلام قرار داده است و من به حکم اسلام عمل کردم. او هم اکنون دادستان استان یزد است. به گزارش روزنامه خراسان 7 تیر ماه 94 حکم قطع دست 2 سارق با حضور مقامات قضایی اجرای احکام دادسرای مشهد در زندان مرکزی این شهر به اجرا درآمد. در 13 مرداد همان سال رسانه ها خبر از قطع دست راست و پای چپ 2 سارق مسلح به نام های رحمان که و مهدی ره به اتهام محاربه در مشهد دادند. حکم صادره در زندان مرکزی مشهد اجرا شد و در آذر ماه از اجرای 1 حکم قطع دست در شیراز با انتشار تصاویر آن گزارش دادند. شعبه 5 دادگاه کیفری 1 استان تهران روز شنبه 23 بهمن ماه 95 3 نفر که 2 تن از آنها برادر بودند را به اتهام سرقت به قطع دست، رد مال و 3 سال زندان محکوم کردند. در سال 96 21 اردیبهشت رسانه ها خبر از قطع انگشتان 1 سارق در زندان مشهد و در حضور دیگر زندانیان دادند و در 14 تیر ماه شعبه 8 دادگاه کیفری 1 استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده برای 1 سارق حکم قطع دست صادر کرد. افزون بران در همان ماه دادستان تهران برای 5 جوان متهم به سرقت حکم قطع دست صادر کرد. این در حالی است که شاکیان این متهمان مخالف قطع دست بودند و خواستهشان باز پسگیری اموالشان بود. در شهریور 96 رسانه ها خبر از صدور قطع انگشت 2 مرد به خاطر سرقت از 1 کالباس فروشی و 1 منزل دادند. در پایان آن ماه قطع دست 3 سارق در زندان مرکزی قم گزارش شد و در 27 دی خبر قطع دست 1 سارق گوسفند در مشهد منتشر شد. این سارق از سال 90 در زندان بود و هیچ سابقه کیفری نداشت. در نهایت روز 4 اسفند ماه حجت الاسلام خورشیدی رئیس دادگستری استحبان گزارش داد حکم قطع دست 4 سارق نیز صادر شده، ولی در مورد اینکه در ملأ عام اجرا شود یا در دادگستری هنوز تصمیم گرفته نشده است. حکم کور کردن چشم و سنگسار. در 12 اسفند 93 1 حکم قصاص چشم در زندان رجایی شهر اجرا شد. در گزارش رسانه ها که به دروغ سعی می کردند آن را اولین اجرای حکم قصاص چشم در ایران جا بزنند آمده است. صبح دیروز 2 اسیدپاش به اتاق اجرای حکم زندان رجایی شهر منتقل شدند. یکی از آنها فردی بود که به صورت جوانی به نام داوود روشنایی اسید پاشیده و قرار بود چشم راستش نابینا شود، اما این حکم به تعویق افتاد. نفر دوم که از قم به کرج منتقل شده بود سرنوشتی متفاوت داشت. متهم بعد از کش و قوس های فراوان به قصاص چشم و لاله گوش محکوم و دیروز برای اجرای حکم آماده شد. داوود در این باره گفت صبح دیروز برای اجرای حکم به زندان رجایی شهر رفتم. ابتدا فقط خودم را به داخل زندان راه دادند، اما چون جو سنگین بود خواهش کردم اجازه بدهند پدرم هم کنارم باشد که موافقت کردند. بعد از آن تمام مراحل اجرای حکم انجام شد. محکوم روی تخت دراز کشید و به او داروی بیهوشی تزریق کردند و از من پرسیدند که خودت حکم را اجرا می کنی یا ما انجام بدهیم، که گفتم شخصا حکم را اجرا می کنم. در این لحظه پدر و برادر محکوم که در آنجا حضور داشتند شروع به گریه کردند و از من می‌خواستند از تسلیم خود منصرف شوم. روحانی مستقر در زندان هم از من خواست با توجه به فرارسیدن ایام فاطمیه حداقل تا پایان این ایام از اجرای حکم خودداری کنم. من هم به احترام این ایام با درخواست ایشان موافقت کردم. روشنایی گفت با توجه به اتفاقات دیروز اجرای حکم قصاص به بعد از پایان ایام فاطمیه در فروردین سال آینده موکول شد. همچنین روزنامه تسنیم هم گزارش داد پس از آنکه داوود به متهم مهلتی دوباره داد، اجرای حکم قصاص دیگری که آن هم مربوط به اسید پاشی بود در دستور کار قرار گرفت و برخلاف پرونده قبلی در این پرونده عامل اسید پاشی قصاص شد. رسانه های نظام اسلامی از عکس یک قصاص چشم در دهه 70 استفاده کردند که فیلم آن قبلا در فضای مجازی پخش شده بود. 19 آبان 95 حکم قصاص دو چشم محمد رضا نون با حضور سرپرست دادسرای جنایی تهران و متخصصان مربوطه اجرا شد. وی متهم بود در تیر ماه سال 88 در یکی از روزداهای 19 آبان 95 حکم قصاص دو چشم برای مجرم محمد رضا نون با حضور سرپرست دادسرای جنایی تهران و متخصصان مربوطه اجرا شد. وی متهم بود در تیر ماه سال 88 در یکی از روستاهای قروه از توابع استان کردستان با ریختن آهک در چشمان کودکی 4 ساله به نام فاطمه کلبندی موجبات کوری وی را فراهم آورده بود. در 31 فروردین 96 پسر جوانی که حدود 6 سال پیش به اتهام کور کردن چشم یک مرد به قصاص چشم محکوم شده بود پس از اجرای مراسم قسامه سوگند در شعبه 4 دادگاه کیفری تهران و با حضور 25 شاهد از مجازات تبرئه شد. در 13 آبان 91 سایت ملی مذهبی خبر داد اجساد 4 زن پس از اجرای حکم سنگسار توسط نیروهای امنیتی قوه قضاییه به سردخانه پزشکی قانونی آورده شدند. علاوه بر آثار پرتاب سنگ بر سر و صورت این زنان، آثاری از شکنجه و ضربات شدید بر بدن آنها پیش از سنگسار نیز قابل رؤیت است. طبق مواد مندرج در پرونده آنها، جرم این 4 زن روابط نامشروع و مصرف مواد مخدر بوده است. در آذر 94 رئیس دادگستری سیاهکل در استان گیلان خبر داد که یک زن در این شهرستان به اتهام زنای محسنه به سنگسار و به اتهام معاونت در قتل عمد همسرش آرش بابایی پور تبریزی نژاد به 25 سال زندان محکوم شده است. موج دستگیری فعالان صنفی در دوران لاریجانی احضار و بازداشت فعالان اجتماعی گسترش بی سابقه ای یافت و دامنه آن در سال 96 با بالا گرفتن موج خواسته های اعتراضی اقشار مختلف مردم افزایش یافت. از آنجایی که نظام اسلامی قادر به برآوردن خواسته های گروه های معترض نیست، از طریق تشدید آزار کسانی که در بند بودند و بازداشت فعالانی که در بیرون زندان به سر می بردند دست به انتقام جویی زد و به این ترتیب نظام اسلامی در برابر موج اعتراضات کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان با دستگیری فعالان اجتماعی از آنان انتقام جویی کرد. سه‌شنبه 4 مهر 96 مظفر صالح‌نیا عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در محل کارش در سنندج دستگیر شد. در همین روز دادستانی با ارسال ابلاغیه‌ای به وثیقه گذار جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را زیر فشار گذاشت تا طی 10 روز خود را به دادستانی معرفی کند. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و هومه پیشتر به همین شیوه بازداشت شده بود. به اینان باید علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه را افسود که دادگاه انقلاب اندیمشک 2 شهریور حکم جلب او را صادر کرده است. و واله زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز که 22 شهریور در تجمع حمایت از زندانیان اعتصابی گوهردشت بازداشت شد. مختار اسدی عضو کانون صنفی معلمان 27 شهریور به همین روش در کردستان احضار و در دادسرای شهید مقدس تهران بازداشت شد. محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان به همین شیوه بازداشت شد. اسماعیل عبدی دیگر عضو کانون صنفی معلمان 5 مرداد 96 بازداشت شد. دستگیری این فعالان همزمان با موج اعتراضات کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان با خواست پرداخت مزد و حقوق عقب افتاده، خواست امنیت شغلی و مستمری بالای خط فقر صورت گرفت. انتقام جویی از فعالان اجتماعی با آزار اطرافیان آنان همراه بود. دستگاه قضایی به شیوه ابداعی اعمال فشار بر وثیقه گذاران اقوام، دوستان یا آشنایان این فعالان را هم در مجازات سهیم می کند. همچنین در طول سالهای گذشته رسول بداغی با 30 سابقه حرفه‌ای در آموزش و پرورش در منطقه اسلامشهر و عضویت در هیئت مدیره کانون صنفی معلمان به جرم فعالیت صنفی چند سالی را در زندان به سر برد. بداغی بعد از جریان انتخابات سال 88 هم بازداشت و به زندان منتقل و هم از آموزش و پرورش اخراج شده و حقوقش را نیز قطع کردند. وی به اتهام تبانی و تجمع به قصد برهم زدن امنیت ملی توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به 6 حبس تعزیری و 5 محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم شد. او در اعتراض به سیاسی کردن پرونده فعالیت‌های صنفی خود بارها دست به اعتصاب قضا زد و سرانجام بعد از 1 طولانی مدت حبس در اردیبهشت ماه 95 آزاد شد. علی پور سلیمان دبیر منطقه 9 تهران و نویسنده وبلاگ سخن معلم هم چند سالی را به علت فعالیت‌های صنفی در زندان گذرانده است. او که مسئول تشکیلات و برنامه‌ریزی سازمان معلمان ایران بود، هنگام بازداشت با ضرب و شتم به بازداشتگاه منتقل و شدت جراحات وارده باعث شد بلافاصله بعد از بازداشت به بیمارستان خاتم‌الانبیا منتقل شود. سید محمود باقری معلم بازنشسته فیزیک و از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان از رزمندگان دوران جنگ بوده و نزدیک به 30 سابقه تدریس دارد. باقری هم به جرم فعالیت‌های صنفی و با اتهام رسمی تبلیغ علیه نظام و تجمع به قصد برهم زدن امنیت کشور بارها طعم بازجویی و انفرادی‌های طولانی مدت را چشیده است. در نهایت او را به 6 حبس تعزیری و 3 و 6 حبس تعلیقی محکوم کردند که سال گذشته مشمول عفو شد و حبس او به 4 و 8 کاهش پیدا کرد. باقری با اتمام محکومیتش از زندان آزاد شد. بهلولی از فعالان صنفی مستقل و محمد رضا نیک‌نژاد از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان هم جزء فهرست معلمانی هستند که تجربه زندان داشتند. تشدید برخورد با دراویش و جریان‌های عرفانی و بهائیت و مسیحیان، تشدید برخورد با دراویش و عرفان حلقه و دیگر جریان‌های عرفانی و کلیساهای خانگی و بهائیت در پی دستورالعملی بود که خامنه‌ای در بهمن 89 صادر کرد. وی در سخنرانی 27 بهمن 89 خود در پی اعمال حصر خانگی علیه کروبی و موسوی گفت: دشمنان می‌خواهند در داخل کشور از طرق مختلف پایه‌های ایمان مردم به خصوص نسل جوان را متزلزل کنند. از اشاعه بیبندوباری و اباهیگری یا ترویج عرفان‌های کاذب جنس بدلی عرفان حقیقی تا ترویج بهائیت تا ترویج شبکه‌های کلیساهای خانگی، اینها کارهایی است که امروز با مطالعه و تدبیر و پیشبینی دشمنان اسلام دارد انجام می‌گیرد. هدفش همین است که دین را در جامعه ضعیف کند. هرچند پیش از این سخنان نیز برخورد با دراویش و گروه های عرفانی و مسیحیان و دیگر گروه های مشابه آغاز شده بود، اما از دهه 90 این برخوردها شدت گرفت. در دوران ریاست لاریجانی و بر اساس دستورالعمل خامنه ای، علاوه بر اقلیت های دینی پیرو ادیان رسمی در قانون اساسی، اهل سنت، دراویش، نومسیحیان و عرفان‌های نوظهور با سرکوب شدید روبرو شدند و تعداد زیادی از پیروان آنها دستگیر و به خاطر اعتقاداتشان به حکم‌های سنگین محکوم شدند. عبادتگاه‌های دراویش و مسلمانان اهل سنت مورد حمله قرار گرفته، به شدت صدمه دیده یا کامل تخریب شدند و کلیساهای خانگی مسیحیان بسته شدند. سیاست رسمی نظام اسلامی برای سرکوب دراویش گنابادی از سال 84 و در دوران تصدی قوه قضاییه توسط هاشمی شاهرودی و وزارت اطلاعات توسط محسنی اژه‌ای آغاز شد و در دوران ریاست لاریجانی شدت گرفت و مثلث لاریجانی، محسنی اژه‌ای و ابراهیم رئیسی کوشیدند تا حد ممکن عرصه را بر آنان تنگ کنند. در این دوران گسترش فشارها و اقدامات ایزایی حکومت شامل بازداشت، محرومیت از تحصیلات دانشگاهی و فعالیت‌های اجتماعی دراویش گنابادی ابعاد گسترده‌ای یافت. برنامه نظام اسلامی و به ویژه بیت رهبری و حوزه علمیه، محدود کردن حوزه تلاش‌های عمومی دراویش گنابادی و ممانعت از رشد و توسعه باورهای آنها در قلمرو مذهبی جامعه است و قوه قضاییه این برنامه را با همراهی اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات پیش می برد. علت اصلی خشم حوزه‌های دینی شیعه و دستگاه قضایی از دراویش به کاهش علاقه‌مندان به قرائت بنیادگرا از شیعه 12 امامی در دو دهه گذشته و افزایش نفوذ اقلیت‌های مذهبی علی‌رغم همه تنگناها و تبعیض‌ها برمی‌گردد. در شهریور 94 در حدود 90 مسیحی، دست کم 5 مسلمان درویش و شمار نامعلومی مسلمان اهل سنت در زندان بودند. تبعیض‌های ویژه علیه بهایان در دوران لاریجانی افزایش چشمگیری یافت. دستگیری‌های خودسرانه، بستن محل کسب و کار، حمله به خانه‌ها، توقیف اموال، تخریب گورستان‌ها، ندادن اجازه دفن مردگان و محرومیت از آموزش عالی تشدید شد. در اسفند ماه 94، 80 تن از پیروان آیین بهایی در زندان بودند و بعضی از آنها حکم‌های بلند مدت زندان را می‌گذراندند. در بهمن 96، کریم زرگر، مسئول سابق رادیو و دانشکده صدا و سیما، به اتهام بنیانگذاری انجمن راه معرفت که در زمره جریان‌های نوظهور عرفانی محسوب می‌شد اعدام گردید. حکم اعدام مرجان داوری، محقق و مترجم 50 ساله، دیگر عضو این جریان از سوی دیوان عالی کشور نقض شد. وی به علت برگزاری کلاس و ترجمه کتب علوم باطنی و الهی و اشراقیون در مه ماه 94 با تعطیلی و بازداشت مسئولان مؤسسه راه معرفت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در اوایل بهمن ماه 95 به اتهام افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام و عضویت در فرقه عرفانی اکنکار به اعدام محکوم شد. محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، نیز به اعدام محکوم شد. وی در سال 89 توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر و پس از 67 روز بازجویی در بند 2 الف متعلق به سپاه در زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد. او اوایل سال 90 در پی دستور خامنه‌ای برای برخورد با عرفان‌های کاذب مجدداً به اتهام ارتداد، محاربه، توهین به مقدسات، فساد فی‌الارض و سب نبی دستگیر و زندانی شد. آذر طاهری، خواهر وی، می‌گوید پیشتر دیوان عالی آقای طاهری را تبرئه کرد، اما دوباره او بازداشت و این بار به اعدام محکوم شد. در بهمن و اسفند 96، در آویش، در خیابان پاسداران و حوالی منزل نورعلی تابنده قطب در آویش گنابادی مورد حمله نیروهای انتظامی و بسیج و لباس شخصی ها قرار گرفتند که تعدادی از آنها کشته و صدها تن از آنان دستگیر و تحت شکنجه قرار گرفتند. محمد راجی یکی از دراویش و معلولان دوران جنگ در اثر شکنجه در زندان به قتل رسید. او از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بود و در جنگ ایران و عراق فرماندهی چند گردان سپاه در کردستان را به عهده داشت. مسئولان قوه قضاییه وعده اعدام تعدادی از دراویش را دادند، اما در عمل به خاطر فشار اجتماعی به جز صدور حکم قصاص محمد سلاس برای زیر گرفتن ماموران نیرو انتظامی با اتوبوس نتوانستند اهدافشان را عملی کنند. با این حال نورعلی تابنده را که بیش از 90 سال سن دارد در حصر خانگی قرار دادند. اعدام عجولانه محمد سلاس در حالی که او و وکیلش تاکید می‌کردند به راننده اتوبوسی که ماموران را زیر گرفته نبوده و پیش از وقوع حادثه توسط نیروی انتظامی دستگیر و به زیر شکنجه برده شده بود، نشانه بارز دیگری از فقدان دستگاه قضایی مستقل و منصف در نظام اسلامی است. دستگاه قضایی حتی اثر انگشت و یا آثار به جا مانده از محمد سلاس در اتوبوس مزبور را شناسایی نکرد. دستگاه قضایی تحت نظر لاریجانی علی‌رغم درخواست کارشناسان حقوق بشر ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی نه تنها حاضر به دادرسی مجدد و بررسی ادعاهای متهم و وکیلش نشد، بلکه با تعجیل در اعدام وی سناریوی دستگاه امنیتی را اجرا کرد. در فروردین 97 اعلام شد ویکتور بدتمرز، شامیرام عیسوی، امین افشار نادری، هادی عسکری و کاویان فلاح محمدی 5 کشیش مسیحی در یک دادگاه فرمایشی و تحت نظارت نهادهای امنیتی در مجموع به 50 سال حبس محکوم شدند.